بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز معلوم شد که برای این عده یکی هست یا دوتا که دو قول بود، بعض گفتن یکی بعض گفتن دوتا، استناد شده بود به همون قاعده اصولی تداخل در اسباب مسببات هم در روایات. خب اون قاعده اصولی اشاره شد و اما روایات در اینجا ما سه طایفه روایت داریم. طایفه اولا روایاتی است که مفادشون اینه که یک عده بیشتر نیست، یه عده بیشتر لازم نیست، برای هر دو، هم برای شوهر اول و هم این دومی، این زن یک عده نگه میداره مطلقا، چه عدهش عده وفات باشه، چه طلاق باشه، چه فصل، چه هر چی باشه. از این دسته هست روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی امرأتین تزوجت قبل ان تغذی عدتها، قال یفرق بینهما. و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا. این حدیث شرح در وسائل جلد 20 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره. حدیث 11 دو مرتبه همین حدیث شریف. عن ابی جعفر فی امرأت تزوجت قبل ان تغذی عدتها. این سؤال از امام سؤالی که از ضراره زنی که در عده بود قبل از اتمام عده با یه مرد تزویج کرد چکار بکنه؟ امام در جواب فرمودن آره، فرمود که یفرق بینهما، اولا که باید بین این زن ما جدایی رفته، و بعد هم فرمود تعتد دو عدتن واحده منهما جمیعا، برای هر دو شوهر یک عده نگه میداره. حدیث دوم ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتاً واحدتاً منهما جمیعاً. این حدیث شریف هم در همون وسائل در همون باب حدیث 12 رو مثلا همین حدیث و از امام صادق سوال کرده در باره زنی که در عده با مرد آخر تزویج کرد، قال امام فرمود که یفرق بینهما، بین این دو جدایی میندازن، و تعتد دو عدت واحده منهما جمیعا، یه عده برای هر دو شوهر در واقع یه عده نگه. خب مفاد این طایفه این شد که برای هر دو شوهرش یه عده کافی است. طایفه دوم ما تدل علی تعدد العده، و عدم تداخل مطلقا. مفاد این عده اینه که خلاصه با دو عده نگه بداره، مطلقا عده وفات باشه، طلاق باشه، هر چی باشه، دو عده لازمه. از این دسته از روایات یکی روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما. فلم تحل له أبدا. فأتمت عدتها من الأول. فعدة أخرى من الآخر. طب آخر حدیث. این حدیث هم در همون وسائل در همون باب حدیث نو به مطلب همین حدیث شریف محمد بن مسلم میگوید که از امام مولا سوال کرده از مردی که تزویج کرده زنی را در عده اطلاق هم در عده عده وفات باشه طلاق باشه همه را میگید چه باید بکنه؟ امام فرمود اگر دخول کرده باشد به این زن بین این دو جدایی میفته همیشه حرام و معبد، هرگز به این زن بر این مرد حلال نخواهد بود. و بعدم فرمود و اتمت عدتها من الاول و عدت اخرى من الاخر. دو عده نگه بدارد، عده اول که تمام شد بعد از اتمام عده اول یک عده برای شوهر دوم قرار داده و بی صریح در اینه که دو عده لازمه. حدیث آخر از همین دسته علی ابن بشیر نبار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة في عدتها فلم يعلم عاد من جميع السعب فرق بينهما أتعتد ما بغي من عدتها من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. این حدیث شریف هم در همون وسائل حدیث 18 به مطلب همین حدیث و از امام باقر سوال کردم از مردی که تزویج کرده زنی را در عده اون زن، هنوز مثلا یک مادر از عدهش بود و اش تزویج کرد ولن یعلم، این مرد نمیدونست که این زن در عده هست. بعد به اینجا میرسد که امام جواب بدن که بین این دو تفرقه باید بیفته و تعتد به اون زن ما بقی از عده اولا. اگر یک مرد عده شوهر اول باقی مونده اون یک ماه که تمام شد، بعد از اتمام اون عدت تعتد و بعد از ذلك یه عده کامل بره مرد دوم. خب اینم سریع در اینه که دو عده لازمه مطلقا، عده چه عده طلاق باشد، وفات باشد، هر چه باشد. پس این دو طایفه از روایت، طایفه اولا به طور کلی میفرماید یک عده کافیه، عده هر چه باشد، مال طلاق، مال وفات، هر چه بود. دوم میگفت دو عده لازمه. طایفه سوم ما تدل على تعدد العده في خصوص عده الوفاه، این طایفه سو فقط در خصوص عده وفات هست، وفاتش اینه که دو عده هست، اما در خصوص عده وفات اسمی از بقیه بردن شد. دو طایفه اول اطلاق داشت، این مخصوص عده وفات هست. از جمله روایات این طایفه حلبی نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة الحبلاء يموت زوجها فتزع وتزوج قبل أن تمضي لها، أربعة أشهر وعشرين. قال إن كان دخل بها فرق بينهما فلم تحل له أبدا. اعتدت بما بقي عليها من الأول استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروءين، هذا آخر حديث. این حدیث شده در همون وسائل، در همون باب، حدیث شش به مرتبه همین حدیث. حلبی میگوید امام صادق سوال کرده از زنی که آبستن هست و شوهرش میمیرد، بعد از مرگ شوهر بچه به دنیا آمد و بعد تزویج کرد، قبل از آنی که اون چهار ماه و ده روز عده وفات هست نگه بداره، چه باید بکنه؟ امام فرمودن اگر مقاربتی با این زن شده، بین این مرد با این زن جدایی نیفته، به هیچگاه برای این مرد حلال نیست، و اون باقی مونده عده اول رو که تمام کرد، عده آخری بره مرد دوم سه طور قرار میده. این هم صریح داریم که دو عده لازمه، ما در خصوص عده وفات. حدیث آخر از همین دست محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال المرأة الحبلاء اتوفا آنها زوجها فتزع و تتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا. فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بغي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. تا به آخر حدیث، این حدیث هم در همون مثل حدیث دو، خب این هم نظیر حدیث قبلی، بگه زنی که حامله بود شوهرش مرد و بعد از مرگ شوهر بچه به دنیا آمد و قبل از اتمام عده چهار ماه و ده روز و مرد آخر تزویج شد. امام فرمودن اگر مغاربت کرده و هم جدا میشه حرام محبت میشه، بعدم عده شوهر اولی که تمام شد برای این مرد دوم یک عده مستقل باید نگه بدارن. پس نتیجه این شد که ما سه دسته از روایت داریم. دسته اول به طور اطلاق می فرمود عده عده هر چه باشد، وفات، طلاق، هر چه بود یک عده کافیه. دسته دوم به طور اطلاق می فرمود دو عده. دسته سوم دو عده اما در خصوص عده وفات. دسته سوم با دوم اساس تعدد عده مثل همه، در هر دو عده هست اما فرقشون در اطلاق و تغییر بود. دسته دوم عده مال هر چه باشه، دسته سوم خصوص عده وفات. این سه دسته از روایاتی که ما اینجا داریم. خب حالا در مقام عمل به این روایت چه باید کرد؟ خب و نظر و فیها تارتا من قبیل نظر الى الحجه ولا حجه، اخرى من قبیل نظر الى الحجتين المتعارضتين. در اینجا بین این سه تا روایت دو جور ممکن آدم قضاوت کنه، یعنی قضاوت هم شده. یکی این که بگیم این روایات ما دو دسته هستن، یک دسته حجت شرعن و یک دسته شرعن حجت نیست. خب ازادار الامر بین حجه و لا حجه طبیعی است ما عمل میکنیم بر طبق اون حجت. نظر دوم اینه که دوران بین حجتین، هر دو دست از روایات حجت هستن، باید ببینیم که کدوم یکی مزیت داره. این دو نظریه هست. نظری اول که دوران بین حجت و لا حجت، نظری است از صاحب جواهر در جواهر استفاده میشه و اقرب و احباب هم به نظر ما هم همون نظر اول که باید معلوم میشه. نظر اول اینه که بدیم یعنی خلاصش اینه که قبلا ما کرارن گفته شده در ضمن صحبت ها که خبری حجت است که موثوق به باشد. یعنی اطمینان داشته باشیم که از امام صادر شده و برای حکم الله هم بوده. این خبر حجت هست، چه راوی ثقه باشد چه ضعیف فرق نمیکنه. اما خبری که موثوق به نیست، معلوم نیست که از امام صادر شده یا معلوم نیست که تقیتن بوده یا غیر تقیتن، ولی راوی ثقه هم باشه، این خبر حجت نیست. که مختارمان همین مسلک بود. خب همین قاعده کلی اینجا پیاده میشه. میگیم روایاتی که میگن دو عده باد نگه بدارن، مشهور و معروف بر طبقشون عمل کردن. به قول جواهر شهرتان عظیمه. بعضم ادعای اجماع کرده. که دو دستن بودن. یکی به طور اطلاق، یکی در باب وفات. مشهور بین عمل کردن. روایاتی که میگوید یک عده که دسته اول بود مشهور رو دیدن و ازش اعراض کردن، و خود این که اجماع یا شهرت عظیمه، این روایت در مرعای منظرشون بوده، در این حال بهش عمل نکردن، این باعث این میشه که وثوق به این خبر نیست. نمیشه یک نفر دو نفر که نبودن، همه اشتباه کرده. از سعد تا زمان ما اکثر قریب به اتفاق این روایت دیدن، روایت صحیح هم هست، عمل نکردن. همچه خلالی درش هست، لذا وثوق بهش نیست. به اون بیان آقای حکیم که امکان داره که خلال در روایت نباشه چون موافق با احتیاط عمل کردن، بلاخره این بیانم وثوق آور نیست. احتمالش هست، اما در این حال اطمینان آور نیست که واقعا به همین جهت بوده. در هر صورت این روایت وثوق بهش نیست، ولی زمان شد دوران بین حجت و حجت. روایات دست دوم و سوم که مشهور عمل کرده که تعدد عده است، وثوق بهشون هست. دسته اول وثوقی نیست، دوران بین حجت ولا حجت. دسته اول حجت نیست، دسته دوم حجت. پس میگیم تعدد عده. این یک نظر که نظر صاحب جوارم همینه. عرض کنم که طبق این قاعده اصولی هم که باید همین باشه. و اما اون دوم که دوران بین حجت اینه، این دوم استفادنش از مستمسک آقای حکیم و موسیای آقای خویی و همچنین صاحب عروه در مسئله دوازده، عروه چنین میگوید: المشهور علی الثانی، این تعدد عده، و هو الاحوط، تعدد عده هم احوطه. بعد اضافه میکند عروه: و این کان الاول، که وحدت عده باشد، و این کان الاول لا یخلو عن قوته. خانم که لا یخلو عن قوتین، یه دلیلش روایتش حجته، نه اینکه حجت نباشه. پس عروه، آقای حکیم، آقای خویین ظاهر کلامشون اینه که روایت دسته اولام حجته، هر دو دسته حجت، هر سه حجت. پس دوران بین حجته اینه، وحدت عده و تعدد عده، دورانش بین حجته. و وقت طبق این نظر دوم که دوران بین حجتینه، و وقت بعد میرسیم به اون بحث مهم اصولی آخر، که در جایی که اگر ما دو سه تا روایت، سه چهار تا روایت داشتیم که با هم درگیر بودن، اگر دو روایت بود که مشکل نیست، اگر بشه جمع عرفی کنیم، آم خاص بود، مطلق و مقید بود، جمع می کنیم. جمع عرفی هم که نشد، حضور مرجحات می کنیم. هیچ کدام که نبود هر دو سقوط میکنن. خیلی ساده است. اما در زوی اگر ما سه دست درآمد داشتیم، چهار دست داشتیم، اینجا دیگه به این سادگی نمیشه بینشون جمع کرد. اینجا اون مسئله مهم اصولی پیش میاد که انقلاب نسبه و عدم انقلاب نسبه که خیلی ثمرات مهمی هم مهم دارد. آقای خویی که اینجا قائل به انقلاب نسبت هستن، ما خود ما قائل به انقلاب نسبت نبودیم، فرانم بودیم. و وقت در اینجا که آقای خویی قائل به انقلاب نسبت هستن، مگن ما سه دست رو باید داریم. دسته اولا به طور اطلاق بود، میگفت یک عده. دسته دوم به طور اطلاق میگفت دو عده. دسته سوم در خصوص وفات میگفت دو عده. خب این سه دسته با هم درگیره. دسته دوم با دسته اولا بینشون تباینه. اولا میگه یکی، دوم میگه دو تا. دسته سوم با اولا اما خاص مطلقا بینشون و همچنین با دوم. وقت این دسته سوم اون دسته اول رو تخصیص میده که با او درگیره، اون میگه یک عده مطلقا، این میگه در وفات دو عده. قهرن وقت آن مخواست مطلق بود دسته سوم اون رو تخصیص میده، بگه یک عده مال جاییست که عده وفات نباشد، اگر عده وفات بود دو عده لازمه و فجایی میشه. دسته سوم میگفت در وفات دو عده لازمه. دسته اول مطلقا میگفت یک عده، اون مطلقا این مقید جمعش به اینه که در عده وفات یک دو عده، در عده طلاق و فسخ و امثال اینا یک عده شد جمعش. خب وقتی که بین این دو ما اینجور جمع کردیم، قهرن بعد از این جمع دسته اولا منحصر شده عده غیر وفات. بعد که منحصر به عده غیر وفات شد، وقت او را با دسته دوم سنجیدیم میشه انقلاب نسبت. اینشون دیگه تباین نیست، اما خاص مطلقا. دسته دوم میگه مطلقا دو عده، دسته اول میگه در عده غیر وفات یک عده. اون وقت بینشون آم خاص مطلق و قهرن دسته اولا دو رو تغییر میکنن. نتیجه این میشه که در عده وفات یک عده دو عده، در غیر وفات یک عده، شد انقلاب نسبت. دسته اول و دوم قبل از تغییر دسته اول به سوم بینشون تباین بود، اما بعد از تغییر دسته اول به دسته سوم انقلاب نسبت شد. بین اولا و دوم شد اما خاص مطلق. اما خاص مطلق که شد، دسته اولا دو رو تغییر کرد. نتیجه این شد که در عده وفات دو عده، در عده غیر وفات یک عده. این نتیجه انقلاب نسبتی که آقای خویی قائل هم. حالا اون بحث آخریست که اون کلام فعلا در جمع بین در روایات هم. اما به قول کسانی که انقلاب نسبت رو قبول ندارن، مثل مرحوم آقای میلانی، آیت الله وحید و خود ما همین نظر رو قبول کردیم، خب اینجا میگیم که قبل از آنی که دسته اول به دسته سوم تغییر بشه، نسبت اول با دوم تباین بود. چون تباین بود تعارض مهم و هر دو ساقط میشن، دیگه تغییر نمیکنه نسبت. یعنی بعد از تغییرم باز این نسبت هست. چون این نسبت هست، اون اول با دوم تعارض میکنه، هر دو ساقط میشن، میمونه اون سوم که در عده وفات اگر بود دو عده لازمه. اما در غیر وفات چه؟ رجوع میکنیم به صادره، اون اصول و قواعدی که در کار هست. این خلاصه نتیجه این انقلاب نسبت رو عدم. اون وقت نتیجه این میشه که اگر چنانچه اون وقت نتیجه این میشه که بنابرای اون نظر اولی که صاحب جواهر فرمود دوران بین حجت ولو حجت که ما هم رو قبول کردیم، اینجا میگیم تعدد عده هست. دو عده لازمه، چه عده افراد باشد چه عده غیرها، چون دوران بین حجت ولا حجت بود، پس نتیجه این میشه که در ما نحن فی طبعا للمشهور و عملا به روایات معتبر بگیم دو عده لازمه مطلقا، چه عده افراد باشد و چه عده افراد نباشد. امر